أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام فرخنده ماه شعبان آیات بینات سوره مبارکه سبع را تقدیم می داریم و الان هم در ادامه مباحث پیشین آیه شریف تلاوت شد. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. همان گونه که استحضار دارید، عمده محوریت مطالب این سوره مبارکه رو مباحث اعتقادی به خود اختصاص میدهد. در مبحث معاد مطالبی گفته شد، یعنی در قسمت‌های نخستین سوره بیشتر موضوع معاد بود. ما هم فرصت رو مغتنم دانستیم و به نوعی براهینی که ادله قرآنی که اقامه بر مسئله معاد می شود حداقل ده عنوان آن رو مطرح کردیم خدمت دوستان عزیز. این آیه شریف ابتداءً به یه نکته خاصی پیرامون معاد اشاره می کند و اونگاه یکی از جذابترین و تکان دهنده ترین صحنه هایی که در قیامت محقق می شود، خداوند سبحان پرده ها را به کناری میذارد و پیش روی آدمیان و انسان ها به نمایش میگذارد که از ویژگی های منحصر به فرد قرآن کریم است. یعنی چنین حال و هوایی به این شفافیت و روشنی و وضوح جز در قرآن، نه در هیچ کتاب آسمانی دیگری، نه در مخیله هیچ بشری در نمی گنجد با این ظرافت ها و دقت ها. اما مطلب این است، نکته نخستین این که و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. میگویند متى هذا الوعد، کی خواهد بود این وعد. آیه 29 میگویند کی خواهد بود این وعد ان کنتم صادقین، اگر شما صادقید. چه کسی میگوید؟ مشخص است اون کسانی که باوری به مسئله قیامت ندارند، مشرکان، اونها که پیش روی پیامبر ایستادند سخن میگویند و انکار معاد میکنند. و طبعا این کلامی است از زبان بسیار کسان در طول تاریخ، تا خود قیامت میتواند همین جمله خارج بشه. فعل یقولونه که به کار برده می شود نشان می دهد که این گفته و این سخن یک جمله نیست که یک بار گفته شود، دو بار گفته شود، بلکه استمرار دارد. این یقولونه یعنی این مقولیست، گفته ایست که بارها گفته می شود. الان مطرح می کنی. خب چیست این جمله ای که می گفتند؟ یقولونه متى. متى سؤال از زمان است، یعنی چه زمانی، کی. هذا الوعد، این وعدی که شما داده اید، چه وعدی رو دادند؟ وعده به جزاء الهی، کیفر الهی و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، رسیدن انسان ها به نتیجه اعمالشون زشت و زیبای اون و جهان آخرت و احیاء موتا، زنده شدن تمام مردگان و آدمیان به حیات دوباره. میگویند کی خواهد بود این وعد، به دنبال اون هم ان کنتم صادقین، اگر شما یه وعدی رو گفتید. پیامبران، شما پیامبر اسلام، اگر یه وعده ای رو گفتید از سوی خداوند، اگر صادقید باید دقیق این وعده رو بگید. پس یکی از اجزای دقت اون تعیین زمان است. بنابراین برای ما روشن کنید دقیقاً تاریخ وقوع اون قیامتی را که میگویید بفرمایید که این چند است. این دقیقاً مشخص کنید که تاریخ اون، ماه اون، سال اون، روز اون کی و چگونه است. همان گونه که اشاره کردم و یقولون نشان میدهد که این جمله و این سخن یک بار دوبار نبوده است. این تکرار میشده این حرف. حالا چرا این تکرار میشد؟ استهزار دارید در مسئله معاد. آنچه مهم است حقیقت و جان مطلب و فلسفه معاد است. این که این موضوع مهم انسان را از سردرگمی، پوچی، تحیر و سرگردانی در این عالم به در می آورد. این که اگر در پس این جهان جهان دیگری نمی بود، این زندگی انسان و تمام این حال و هوایی که می بینید و تمام این ساز و برگی که در حیات بشری و در این دنیا وجود دارد بازیچه‌ای بیش نبود، ملعبه‌ای بود، یه بازی خاکبازی بود که کودکی لگد می زند و اون رو فرو می ریزد و از بین می رود. اون نکته ای که حقیقتاً مفهوم داری و معنی داری این جهان رو رقم می زند اعتقاد به جهان آخرت، شکوفایی و اوج، تبدیل شدن این حیات به یه حیات متعالی، وسیع، بی انتها، گسترده، حرکت به یه سوی جهانی که تمام اون را عدل و علم و نورانیت و محبت و شفقت الهی پر می کند، سرشار از رحمت خداوندی است، یا عالم عظیم این چنینی که به نوع این عالم رو اون عالم است که معنا می بخشد و حقیقت به این عالم می دهد. این مبنای اعتقاد به معاد یه چنین چیزیست با تمام مطالبی که آغاز سوره گفتیم و مستدل خدمت دوستان عزیز مطرح شد. بنابراین اون چه در مسئله معاد مهم است اصل این فلسفه است. اما اینکه زمان معاد کی خواهد بود، یعنی کی انقراض این عالم است، زمین تمام می شود، عمر اون و جهان بعدی آغاز میشه، دیگه این مقوله نیست که قرآن بازگو کند این نکته را. به دلایل مختلفه بازگو نمی شود. یک، اگر پیامبران الهی بیایند و زمان معاد رو بازگو کنند، آیا قابل اثبات است؟ یعنی میتونن ثابت کنن به چه شکلی، از یه طریق کمی کیفی چگونه میتوانن ثابت کنن که این تاریخ تاریخ معاد است؟ یه گزارشی رو دادن که هیچ راهی برای اثبات اون وجود ندارد و همینطور که الان دارن میگن یقولون متا هذا الوعد کی خواهد بود، اون زمان میگوین چطور این موقع خواهد بود، کی باور میکند این موقع خواهد بود؟ یعنی لحن جمله عوض میشه، به الا انکار سر جای خودش باقی نیست. پس چرا انسان سخنی را بگوید که فایده‌ای بر اون بار نیست؟ فایده‌ای نیست بر این که اینها بگن. برای اینها که اعتقاد ندارن گفتن یا نگفتن زمان فایده‌ای ندارد. اما برای اونهایی که اعتقاد دارن به معاد و اگر بگویند انبیا میپذیرند این زمان رو، این قاعده الهی نیست که این زمان گفته شود. نمونه کوچک اون مرگ. آیا در سنت و قانون الهی هست که خط پایان و مرگ برای انسان ها مشخص بشه؟ ابدا. یعنی از مجهول ترین پدیده های زندگی برای انسان، و ما تدری نفسون ماذا تکسب غدا و ما تدری نفسون به ارض تموت، هیچ انسان نمیدونه فرداش چی میشه، مرگش فرداست، سرزمین مرگ او کجاست، هیچ کی نمیداند. از علوم خاص الهی است. اگر انسان ها می دانستند زمان مرگشون کیه، یعنی یه انسان 20 ساله می دانست که 100 سال عمر می کند، مرگ را فراموش می کرد، تو این 80 سال هر گونه می خواست قدم می زد و ملاحظه می کرد اون 4-5 سال آخر با مثلا. یعنی با دانستن زمان مرگ یه تجری، یه قفلت، یه پررویی حتی به انسان دست می ده. اگر یه انسان 20 ساله میدانست که 25 سالگی 30 سالگی جان میداد، اصلا از همون موقع جان میداد، دیگه اصلا مرگ براش دیگه همونجا واقع میشد. وحشت مرگ و نگرانی از خط پایان همونجا قالبش رو تهی میکرد و بالاخره زندگی رو برای او زهر و در کام و او در شرنگ جان و او بیمزه میکرد. حکمت الهی اقتضا می کند که اونچنان باشند انسان ها نسبت پدیده مرگ نامعلوم و مجهول. از یه سو کن فی دنیا که انکه تمود و قدا و کن للآخره کن للآخره که انک تموت تموت و غدا و کن فی الدنیا که انک تعیش و فیها ابدا. از یه طرف وقتی یاد مرگ میفتن در انتظار اون باشن که فردا هم مرگ ممکن است بیاید، اما از اون طرف فکر کنن که خداوند ممکنه بهشون 100 سال عمر بده، دقیق با نظم با برنامه زندگی خودشون رو سامان بدن طبق سخن معصوم علیه السلام. پس خود ندانستن مرگ چه موهبت بزرگی است برای انسان که انسان زمان مرگ نداند و چقدر کمک می کند به انسان در هدف گذاری، برنامه ریزی، رسیدن به خواسته ها و امید به زندگی و خیلی از مسائل دیگه و برای جهان آخرت فکر کردن. دقیقا این رو شما در مسئله قیامت می بینید. زمان قیامت بنابر چنین حکمت هایی برای انسان ها مجهول و نامعلوم است که انسان ها زندگی خودشون رو بکنن، سید خودشون رو داشته باشن. آنی که برای انسان ها مهم است دانستن فلسفه قیامت است، نه زمان اون. و اساسا بالاتر از این نکته سوم رو هم عرض کنم، به طور کلی از موضوعاتی که میبینید در قرآن خیلی مورد توجه نیست بحث زمانه، یعنی قرآن مطالب و موضوعاتی که دارد در بند زمان نیست عزیزان. همیشه اشاره کردیم تاریخ قرآن فرازمان است، شخصیت های قرآنی فرازمانند. یعنی قرآن همان گونه که ان هذا القرآن تجری کما تجری شمس، همونطور که خورشید داره جریان پیدا میکند فرادست انسان ها همگان رو نور میبخشد و گرما میدهد، قرآن زمانی نیست که در بنده زمان در بیاد و تاکید به یه زمان بکند. لذا نمیبینید در قرآن و در آیات شریفه قرآن که تاریخ دقیقی برای موضوعات قرآنی ارائه شده باشه. نمیگوید در آن ساعت که ما را وقت خوش بود ز هجرت 686 بود. خداوند این گونه سخن نمیگوید در قرآن مانند انسانها که زمان تعیین کند، مصداق بگوید این چنین نیست. بنابراین در کار قرآن زمان قیامت معنا ندارد. سه نکته رو اشاره کردم خدمت دوستان. اما مشرکان با توجه به این که دانستن که پیامبر زمان تعیین نمی کند به قیامت، برای همین به تعبیر عرفی بهانه این دستشون اومد. لذا و یقولونه و یقولونه یسألک الناس عن الساعه ایان مرساها، ای میان سوال می کنند این قیامت که افتیم کی میاد؟ تا اون که یستعجلونه که بل عذاب، مثل این که پیامبر اینا عجله دارن در این که زودتر عذاب بشن و تاریخ عذابشون رو بدونن که چنین بیباکانه و نابخلدانه سوال میکنن. پس این خود یک نکته بسیار مهمی بود. و یقولونه متى هو الوعد، وقتی همین حدیث رو گفتم خدمت دوستان بگم و آیه رو تمام کنم منظر مبارکتون، که گاهی اگر دوستان هم سوال میکردن از نبی مکرم، نه این مشرکانی که میخوان ایرادگیری بکنن، اگر سوال میکردن متا قیام الساعه از پیامبر، سریعا پیامبر پاسخ زیبای تربیتی خودشون رو مطرح میکردند. ما عدد تلا، چی برای قیامت آماده کردی؟ قیامت گر که دیراید بیاید، شما چه آمادگی برای قیامت دارید؟ شما چه وضعیتی فکر میکنید اونجا داشته باشید؟ برید فکر این باشید که قیامتی که خداوند فرموده است اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد. پس نزدیک شده است، پس زمانی که خداوند اون رو نزدیک میداره نزدیکه. شما چه وضعیتی دارید؟ با این لباس به محشر نمود خواهی کرد؟ شما با چه وضعیتی میخواید؟ چه سرمایه‌ای دارید برای ورود به قیامت؟ این مهمه. ذهن رو نبی مکرم سوق میدادند به یه نکته بنیادی که تهیه و آمادگی برای قیامت باشد. خب پس میگویند متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، پیامبر جواب بده قل لکم میعاد یوم، بگو برای شماست میعاد و اون وعده ای که خداوند داده است، که این یه عالمی است که لا تستأخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون. این ایامی است، زمانی است، عالمی است که لا تستأخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون، نه شما از آن می توانید پیش بروید نه عقب بمانید، نه عقب بمانید نه پیش بروید. تأخر و تقدم استئخار و استقدام شده، استقدام شده است، یعنی استفعال شده. خود این لحن شدت و تأکید رو می رسوند، یعنی به جای تأخر و تقدم فرمود تستأخرون و تستقدمون. این دیگه جدیت و تعیینی مثقال ذره هم نمیتوانید از اون ضرب العجل اون سو بروید و این سو برید. یعنی این زمان تعیین شده الهی کوچکترین تغییری در آن وجود ندارد. علم قیامت و انقراض زمین، ببینید گاهی این پیشگمانی ها، نمیدانم گمان زنی های این چنینی رو از قبل بوده میگفتن، بالاخره اون که 2012 هم بگن، مثلا چیزهایی هم بگن، بالاخره این بازی ها این حرفا بوده است، اما هیچ کدام از اینها مبنای دقیقی ندارد و کسی نمیتواند خبر از نابودی زمین بدهد که این زمین کی عمر طبیعی اون تمام میشه، کی مندک میشه، کی اذا زلزلت الارض و زلزالها خواهد بود. این نه پیش بینی زمین شناسی دارد، نه آسمان شناسی دارد. اینا تخمین و گمان زنی و زن و خیال انسان هاست که حقیقت اون جز در نزد خداوند محقق و مسجل نخواهد شد. ساعت است، لحظه، ممکن است چنین حادثه‌ای در عمر ما به شما باشد، ممکنه در عمر نوادگان و صد سال و هزار سال آینده هم نباشد. این علم الهی است، هیچ کسی نمیتواند ضابطه مادی و حتی فرامادی برای اون تعیین کند، چون علم قیامت را خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی پیامبر نازنین ما هم نمیداند. فاش فرمود بدون هیچ ملاحظه‌ای، فرمود و من مسئول به اعلم من السائل. آقا زمان قیامت را نمی فرمایید، فرمودن سوال شونده از پرسش کننده اطلاعات بیشتری در این زمینه ندارد. یعنی من پیامبر در این زمینه اطلاعاتم از شما بیشتر نیست در تعیین زمان قیامت. خیلی شفاف و روشن رسول خدا فرمودن کی می خواد بالاتر از پیامبر اطلاع داشته باشه؟ از اون شخصیتی که نوری هومن آیاتنا رفته است و دیده است و ملک و ملکوت رو طی کرده است و گذرانده است، میگوید که در این زمینه ما اطلاعی نداریم. این علم الهی است، خاص خداوند است. پس بنابراین این خیال ها، بله اینها برای سرگرمی مردم خوب است، برای بُعد تجاریش خوبه، بر اساسش رمان نوشته بشه، فیلم ساخته بشه، برای اینها خوبه، بُعد تجاری داره اینها دیگه، چیزی بیشتر از این در اون در نمی آید. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. بدونید زمان ها نیست که خداوند تعیین کرده است، نمی توانید از اون زمان رد بشید، زمان رو پشت سر بگذارید، نمی توانید متقدم باشید نه متأخر باشید، نه زمان بگذرد شما بمانید نه شما بروید زمان بماند، نه تقدم وجود دارد نه تأخر وجود دارد. حالا وقتی تقدم و تأخر گفته میشه، یعنی اون تثبیت زمان مراد است. فرمود لا تستغفرون عنه ساعتا ولا تستخدمون. و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يقدر يعني طولاني است. به دنبال این که این بحث رو مطرح کرد، بسیار خوب، خیلی مایلی در مورد قیامت و زمان اون بدانید، حالا ما یه شمه‌ای و یه گوشه‌ای از حال روزتون در قیامت برای شما بازگو میکنیم. فرمود گفتند کسانی که کفر ورزیدند لن نؤمن به هذا القرآن. اول مقدمش میاد و تا برسیم به اون حال هوایی که اینها در قیامت دارن. اینها گفتن ما هرگز به این قرآن ایمان نمی آوریم، نه به آن چیزی که قبل از قرآن بوده است به آن هم ایمان نمی آوریم. خب این چه لحن سخن و جمله است؟ خاطر عزیزان هست دیشب چه خواندیم در آیات شریفه؟ نبی مکرم فرمود و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. پیامبر به اینها بگو به راستی ما و شما، ما یا شما بر هدایتیم یا بر ضلالت. یعنی شما بیا مماشات کن با اینها، با اینها به گونه ای سخن بگو که اذهان اینها رو تکان بدی، به انصاف اینها رو وادار کن. شاید به این فکر فرود افتند و این شیوه و لحن زیبا و مؤدبانه و منصفانه سخن تو در دلهای مرده اینها اثری بکند. و این یه شیوه سخن است. حالا این طرف قضیه رو نگاه کنید. گفتن کافران لن نؤمنه. میدانیم عزیزان لن حرف نفی است در کلام عرب، منفی میکنه یه فعل رو. منطقه اگر شما با لام و میم لام یه فعل رو منفی کنید، این یه معنا دارد. با ما مای نافی معنی کنید، نفی کنید، یه معنا دارد. اما وقتی با لن، لام و نون یه فعلی منفی میشه، از ویژگی هایی که از این نوع نفی استفاده میشود، نفی ابدی است. اگر شما میگید من اصلا دیگه تا آخر عمرم دست به کتاب و کاغذ نخواهم برد، هیچی نمی نویسم، میگید لن اکتوب، لن اکتوب، دیگه من هرگز نمیخواهم هیچ چیزی بنویسم، لن اکتوب، دیگه اصلا من دست نمیزنم به قلم و چنین کاری نخواهم کرد. یعنی لن نفی ابدی میکند. حالا دقت بفرمایید، لن نؤمن به هذا القرآن. اینها میگویند ما هرگز تا ابد به این قرآن ایمان نمیآوریم. تمام است دیگه. وقتی یه جماعتی چنین با لجاج و با سفاحت سخن میگویند، جایی رو برای هدایتشون نمیگذارند، جایی رو برای دلسوزی و شفقت پیامبر و خدای پیامبر و رحمت ذات باری تعالی نمیگذارند. یعنی اینا میخوان بگن به هیچ وجه من الوجوه ما جایی برای ایمان و پذیرش و بررسی و مطالعه و قبول و رد و نداریم در وجودمون و هرگز نمیپذیریم. و این دیگه نهایت ستیزگری، لجاجت و همانی که قرآن گاه میگه بعضی از اینها سنگ هم. نه، بلکه از سنگ هم سختر، چون در سنگ آب نفوذ میکند، گاه بسی کند و کاوید و کوشش نمود که از آن سنگ خارا رهی برگشود، اما دلهای اینها کل هجاره او اشد و قسوتن، از سنگ هم سختر و نفوذ ناپذیرتر است. اینها همینان لن نؤمن به هاول قرآن. قرآن هم خوب میشناسند، میگن به این قرآن، یعنی دقیقا قرآن را بلدند، یعنی اینکه میشناسند چه قرآنی، مجهول نیست براشون. ما هرگز به این قرآن ایمان نمیآورد. حالا چرا اینطور اینا حرف رو میزنند؟ ببینید، یه وقتایی خدمت عزیزان عرض کردم شواهد یکی دوتا نیست عزیزان من. یعنی بزرگان اون روز مشرکین جامعه عرب، یعنی کسانی که اینا پهلوانان میدان عربند، از جهت زرشون، از جهت زورشون، از جهت دانش اون روزشون، یعنی دانش به ادبیات عرب و شعرشون، نظمشون، تاریخ جاهلی و اینا رو خوب میدانند. کسانی مانند ولید ابن مغیره، کسانی مانند ابو جهل مخزومی. خب اینها میبینید اینا کسانی هستن که یلان و بزرگان و نامداران جامعه اون روزن. اینها هدایت میکنند اون روز جامعه رو. آیا اینها چه شناختی به قرآن دارن؟ اینها شناخت خوبی به قرآن دارن؟ خدمت دوستان، بارها خوندیم این شهادتانی که از زبان اینها نقل شده است، این یکی دوتا دهتا نیست. خدای رحمت کند مرحوم مجلسی در بهار و لنبال از جلد 16، 17، 18 شواهد بسیاری رو تو این مجلدات میاره از جهت تاریخی دقیق و روشن که اینا گفتن قسم خورد ولید به لات و زا قسم میخورم، اون که از فرزند عبدالله شنیدم، نه قول انسان است نه قول جن است. این سخن بشری نیست، من قبول میکنم. من کلامی رو دیدم که حلاوت دارد، شیرینی دارد، تلاوت دارد، جذابیت دارد، مثمر است، سمرده، مقدق است، با تراوت است. یه عباراتی تکان دهنده بازگو میکند ولید ابن مغیره مخزومی. خب یعنی آقای ولید شما دیگه پس بنابراین این قرآن رو شناختید و پذیرفتید و زیبایی اقرار میکنید به عظمت این قرآن؟ رو میکند به ابو جهل، میگه نه احمق، مراد من این نیست، مراد من اینه که بدونیم این مطلب چنین قدرت و برندگی داره، چنین حقی را ما با چه باطلی میتونیم جواب بدیم و ردش کنیم. ما باید فکر این باشیم که یه باطلی بتوانیم پیدا کنیم که بازو به بازوی این حق و این قرآن بیندازد تا مقابله کند. بذار راه این است که ما این کلام رو و گوینده اون رو به سحر متهم کنیم. ان هذا الا سحر یؤثر، فکر و قدر. ببینید قرآن میگه فکر کرد، بررسی کرد، مطالعه کرد تا بتواند یه راهی برای مقابله با این کتاب انتخاب کند. خب این شهادت خیلی از این هاست، میدانن این چیه اما منافعشون اقتضا نمی کند. جهد و بها وستیقنت ها انفسهم ظلمن را غلوا، زیاد خواهیشون، ریاست طلبیشون، جاه طلبیشون، میدونه فردا ولید اگر بپذیرد در این مکه کاری نیست، میشه کنار بلال حبشی بنشیند و پیامبر حقش رو توضیح کند. میداند که میشه صاحب یک رأی اگر این رو بپذیرد. میداند دیگه اون ریاستاش از بین میره، رباخاری های عمدش در بازار مکه از بین میره و تمام این کاسه کوزه به هم میخورد و میریزد. و زن نمیتوند قبول کند چنین جایگاهی رو. لن نؤمن بها والقرآن ولا بالذی بین یده. ما قبل از این رو هم قبول نمی کنیم، قبول نکردیم. ما کتاب های قبلی رو هم قبول نداریم. ما اصلا اساساً مشکل با وحی داریم. ما وحی رو قبول نداریم. ما ذهن خودمون رو قبول داریم. ما خیالات باطل و توهمات و دستسازها و بتان خودمون رو قبول داریم. ما به انبیا کاری نداریم. ما به موسی و عیسی و پیامبر کاری نداریم. ما همین بافته های ذهنی خودمون رو میپذیریم. عجیبه این عبارات قرآن. ذات باری تعالی از زبان مشرکان اون روز میگوید، اما این سخن مشرکان امروز است عزیزم. یعنی این سوی دنیا بسیار کسانن که حرفشون این الان که لن نؤمن بها والقرآن ولا بالذی بین یده. ما نه به قرآن کار داریم نه به تورات و انجیل کار داریم. حالا ریشه این چیه؟ ریشه همان است که اشاره کردم خدمت دوستان. زیاد خواهی هاست، فزونی طلبی هاست، جاه طلبی هاست. توسعه مادیشون رو میخوان، توسعه اقتصادیشون میخوان، سلطه و چیرگیشون رو بر انسان ها میخوان. راهش این است که لن نؤمنه، به کناری بزنند اون چه زیربنای کارشون رو میزند و از بین میبرند و سلطه رو از بین میبرند. خیلی قرآن زیبا این رو خیلی جاری، همونطور که عرض کردم، بدون زمان این مطالب همیشه قابل تسلی است مطرح میفرماید. حالا پیامبر به اینجا که رسید، ولو ترا ولو ترا، اگر ببینی پیامبر همین ها را، از ظالمونه، اگر ببینی هنگامی که این ظالمان موقوفون عند ربهم، اینها متوقف و ایستاده در پیشگاه پروردگارشان، اینها رو ببینی در اون روز. حالا ببینید از اینجا اون قسمتی که عرض کردم آغاز میشه، یعنی ذات باری تعالی فوق‌العاده این قسمت ها زیباست عزیزان. پرده رو به کناری میزنند، بهشت را، جهنم را، عرصات قیامت رو در قرآن بارها رو میکنند و نشان میده. بارها شما حال روز بهشتیان رو میبینید، دارن حرف میزنن، با هم گفتگو میکنن. اقبل بعض هم علا بعض هم یتساءلون. سوره مبارکه صافات میبینید، تو بهشت این دوست به اون دوست میگوید. اینا وقایعی است که باید در آینده پیش آید، اما در علم الهی پیش آمده است. لذا قرآن پرده رو برمیداره و ما نشان میده اینها رو. رو میکند به این، میگه کان علی قرین، ما یه رفیقی داشتیم یادت هست؟ این دوست به اون دوست تو بهش داره میگه. یه وقتی اونجا وقتی سوره صافات رو عرض میکردم گفتم ببینید شما وقتی میخواد برید یه جای خوبی، یه سفر خوبی، قبل از رفتن صحبت چی میکنید؟ اگه بریم چه کار میکنیم؟ برای آینده برنامه ریزی میکنید. روز اول این کارو میکنیم، بعد هفته دوم این کارو میکنیم، ان شاءالله مشرفیم این کارو میکنیم، برنامه ریزی میکنید برای آینده. اما وقتی میرید در یه جایی که ثبات پیدا میکنید، قرار پیدا میکنید، آرامش پیدا میکنید، شروع میکنید از کجا صحبت کردن؟ از گذشته صحبت کردن. این دوستان جوان ما وقتی می نشینن با هم صحبت میکنن، از آینده است و ازدواج است و شغل است و کار است و تصمیمای آن. اما این دوستان عزیز محاسن سفید ما وقتی می نشینن صحبت میکنن، از کی صحبت میکنن؟ آقا ما اون 30 سال قبل که تو بازار فلان بودم اینطوری بود، زمانی که ما درس میکنیم مکتب میرفتیم این چنین بود. اینا شروع میکنن از کی صحبت کردن؟ از اون گذشتهشون صحبت کردن. این مؤمنینی که رسیدن تو بهشت دیگه ثبات پیدا کردن، قرار پیدا کردن، آرامش پیدا کردن، دیگه از کجا میخوان صحبت کنن؟ برمیگردن از گذشته. بله من یه دوستی داشتم در دنیا، کانلی قرین، اما عجب آدم رندی بود، نزدیک بود ما را بکشد به زمین بزند. اگر لطف خدا نبود ما را هم بیچاره و بدبخت میکرد. کجاست؟ خبرش نداریم. فطلع فرعاه فی سباء الجحیم. خداوند رخصت میدهد به این بهشتیان، میتوانند سرج بکشند به اذن الهی و در قعر جهنم اون دوست را ببینند که چه جایگاهی داره. بعد میگن تو بودی که میخواستی ما را بدبخت کنی، تو بودی میخواستی عقاید ما را از ما بگیری، حالا تو اونجا ما اینجا. ببینید چقدر زیبا قرآن این جلوه ها رو نشان میدهد. از جهنم، از گفتگوی بهشت وارد جهنم میشن. خب اینا که عرض کردم اینا حقایق اون روز است. ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن اطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. سوال میکنه شما بفرمایید که به چه دلیل به جهنم وارد شدید؟ ادله ورود شما به جهنم چیست؟ ما نه اهل ارتباط با خدا و نماز بودیم، نه محبت به خلق و مساکین بودیم، نه اعتقادی به جهان آخرت داشتیم، نه با بازیگران روزگار به بازی و دغلکاری عمر را می‌گذراندیم. اینم نتیجه و پایانمون. گاهی در قیامت خداوند این گفتگوها و صحبتها رو میگه، نه در بهشت و نه در جهنم. من جمله اینجاست. حالا ببینید تعبیر چقدر لطیفه. ولو ترا، پیامبر اگر ببینی تو که ظالمون چگونه موقوفون عند ربهم. ناچارم این جمله رو بگم، لو ادات شرطه، جزای شرط به دلیل وضوح و روشنیش هضم میشه. یعنی عبارت اینه، اگر ببینی آن روز ظالمان را، لرأیت امرن عجیبن فزیعن. چه میبینی پیامبر؟ یه امر فزیع عجیب و وحشت آوری رو میبینی. یعنی جواب لو به دلیل وضوح و روشنی از جهت ادبی چی میشه؟ هضم میشه. و فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استغنی عنه از عرف. در ادبیات عرب خیلی جاها لازمه که دیگه جواب نیاد، حالا یا جواب سوال یا جواب شرط. تو فارسی شما میگید حسن آقا چطور است؟ میگید خوبه. نمیگید حسن آقا خوب است. مگه خیلی وقت داشته باشیم و مایه زبان زیاد داشته باشیم، مدتی باشه با کسی حرف نزده باشیم، دوست داشته باشیم که زیاد سخن بگوییم، که البته بعضی هم اشتها کلامشون از اشتها خوردنشون بیشتره به حمد الله در جامعه ما. خب عرض به خدمتتون، اینجا فرمود ولو ترا، اگر پیامبر ببینی که ظالمون را، اینجا یه مرتبه بحث ظالمان پیش آمد. آیا قبلا صحبت ظالمان بود؟ نه، صحبت چی بود؟ لن نؤمن به ها و القرآن. صحبت از کسانی بود که ایمان به قرآن نیاوردند و گفتند هرگز نمی آوریم. اسم اینها را الان قرآن چی گفت؟ ظالمون. این ظلم است. چه ظلمی بالاتر از این که انسان به هر باطل و عباطیلی بگرود و عمل کند، اما به وحی منزل الهی و آسمانی اعتقاد نیاره و عمل نکنه. انسان، همین مشرکان، به هر جن و به هر نمیدانم موجود فرضی و به هر سنگ و چوب و لات و منات و عزای ایمان بیارن. اینها به هر شاعر گزافگوی اونچنانی که ادعا میکند که جنی در درون من سخن میگوید، با هر کاهن و جادوگر و نمیدانم چنانی دست و قوت بدهند، اما به پاکترین انسانها، به شایسته‌ترین انسانها، متصلترین و مرتبطترین انسانها به ذات پروردگار پشت کنند. آیا ظلم از این بالاتر میشه؟ اینها قطعا به خودشون ظلم کردن. اینها اول به خودشون ظلم کردن، بعد به جامعه ظلم کردن و مردم رو به سوی دیگری بردن. لذا اینها ظالمند. خداوند فرمود ولو ترا، اگر ببینی این ظالمان را که موقوفون عند ربهم، اینا ایستادن در پیش پروردگارشون، پروردگار همین ظالمین. یعنی پروردگار رب همین ها هم هست، فرقی نمی کنه. خداوند طرح تربیتیش برای همین ظالمین هم بود، اما متاسفانه اینها تن ندادن، نپذیرفتن، به میدان نیامدند. خب حالا اگر ببینید چه میبینید پیامبر؟ یرجعو بعضهم الی بعضن، یرجعو بعضهم الی بعضن القوله. میبینی که دارن با هم گفتگو میکنن. یرجع یعنی این سخن به او میگوید، او کلام را به این جوابش را برمیگرداند. یعنی در حال بگو مگو. خب چه کسانی گفتگو میکنن؟ دو گروه. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، میگویند اونها که مستضعف شدند به اونها که استکبار ورزیدند، لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر شما مستکبران نبودید ما مؤمن می شدیم. خیلی لطیفه اینجا، عنایت بفرمایید. استهزار دارید. عموما از دیرباز جامعه رو می توانیم در یه نگاه اول به دو گروه تقسیم کنیم، جلوداران و پیروان. هیچ بروبرگردم نداره، در طول تاریخ اینطور بوده است. یعنی وقتی نگاه می کنید این سیر اجتماعی جامعه بشر رو، یه اقلیتی بودن که اینها جلوداران بودن همیشه. اینها نظام فکری اجتماعی رو به دست گرفتن، سرنوشت اجتماع رو به دست گرفتن، حاکمیت بر مردم کردن، مقدرات مردم رو تعیین کردن. یه جلوداران این چهنی بودن. و یه گروه هایی بودن که پیرو بودن، در پس اینها حرکت میکردن. این یه قاعده کلیست که در جامعه بشر وجود داشته است. حالا اون کسانی که چنین بر مقدرات انسان‌ها و زندگی انسان‌ها حاکمیت می‌کردند در طول تاریخ، گاه نوع این جلوداری و حاکمیت، حاکمیت الهی مبتنی بر هدایتگری، مبتنی بر معنویتگری، متکی بر اذن و ولایت الهی، انما ولیکم الله و رسوله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. گاهی ولایت الهی است، ولایت رسول است، ولایت معصومین علیهم السلام، یعنی کار به اونه که یه حاکمیت خداوندی رو اینها در جامعه دارن میگن و بازگو میکنن، دست مردمان میگیرن و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، که مردم رو هدایت به امر الهی کنن. اوحینا الیهم فعل الخیرات، به اینها فعل خیر گفته میشه، اینها مردم رو به خیر دعوت کنن، ارشاد، رشد، معنویت، کمال، تکامل اجتماعی. اینو بذاریم کنار، این نیست مراد. اما نوعاً وقتی جامعه بشر رو نگاه میکنید میشه گفت بالاخره یک گروه زرمداران، دوم گروه زورمداران، هیچ چاره‌ای نیست که سومی را باید اضافه کنیم که تزویرگران، یعنی صاحبان قدرت، صاحبان سرمایه و اون متقلبان مزونی که در خدمت این دو صاحبان قدرت و ثروت بودن. اینها نوعاً کسانی بودند که جلودار جامعه بودن و جامعه بشری را می کشد هر جا که خاطر خواه بود. رشته از گردنم در دست اوست، نگیم دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. این سر جامعه بشر بوده است. یعنی می اومدن یه گروهیست با تکیه به قدرتشون، با تکیه به ثروتشون و با واسطه گری یه صاحبان فکر و اینهایی که بتونن قدرت و ثروت اینها رو محلل باشن، برای جامعه حذفش کنن و حاکمیت اینها رو تثبیت کنن، نظام اجتماعی رو به دست می گرفتن، مردم رو می بردن جلو. یعنی رو حاکمیت فرهنگی، رو حاکمیت اقتصادی، سیاسی به این شیوه عمل می کردن و کار خودشون رو انجام می دادن. اون گروه جلوداری که ناجوان مردانه به قدرت، به ثروت و با مزوریت و تزویر می کشیدن جامعه رو جلو می بردن و بر دیگران حاکمیت می کردن، فرعون‌ها، قارون‌ها، هامان‌ها، از اینها در قرآن تعبیر به چه می شود؟ استکبرو، الذین استکبرو، اون کسانی که تکبر و اون استکبار خودشون رو بر جامعه به کمک این مسائل حاکم می کردن و ساقط می کردن، اینشون به استکبرو. خب طبعاً اون گروه دومی که پیروی اینها می شدن، اونها که مرعوب قدرتشون، مرعوب ثروتشون، مرعوب چرب زمانی پیروان اینها و محللان اینها می شدن، اینها می شدن چی؟ الذین استضعفوا، اینها می شدن مستضعف، اون گروه شدن مستکبر. یعنی در یه نگاه بدوی که در جامعه نگاه می کنیم، این تقسیم استضعاف و استکبار رو به این شیوه می بینیم. حالا ببینید، صحنه قیامت است. میگویند اون کسانی که مستضعف شدند، یعنی اون کسانی که تحت حاکمیت این زر و قدرت و زور قرار گرفتن، فکرشون فکر منحرفان جلودار شد، از جهت فکری و فرهنگی رفتن به طرف اونها، ایمانشون اسیر دست اونها، اعتقاداتشون اسیر دست مستکبران، اونها براشون خط دادند، اینها هم رفتند، عذرخواهی میکنم، اونها نواختند، اینها رقصیدند. للذین استکبروا، اینها میگن این مستضعفان به اون مستکبران در پیشگاه خدا میگن لولا انتم، اگر شما جلودارها نمی بودید، لکننا مؤمنین، هر آینه ما مؤمن بودیم، شما بودید که نگذاشتید ما ایمان بیاریم. اسباب ایمان فراهم بود، خداوند هدایت رو فرستاد، انبیا و رسولان آمدند، وحی و تنزیل آمد. گاهی میبینید این رو میگیم در محقق شدن یه پدیده دو چیز مهمه، یک وجود مختزی، دوم فقدان مانع. یعنی اگر شما میخواید بالاخره عرض به خدمتتون اینجا یه آتشی روشن بکنید، نیاز به این دارید که کبریت و گوگل داشته باشید، نیاز به این دارید که یه چیزی که میخواد پنبه‌ای که آتش بگیرد، کاغذی که بخواد آتش بگیره داشته باشید و اینها به هم نزدیک بشن، شعله بگیرد، اسباب کار فراهم میشه، مختزی موجوده، هم کاغذ است و چوب داریم، آقا هم کبریت داریم، هم نفت داریم، همه چی داریم، بسم الله میخوایم آتش روشن کنیم. اما میگن به شرط اینکه این چوبتون تر نباشه، به شرط اینکه این کبریت بی خطر تبریزتون عرض با نم نکشیده باشد. خب بالاخره بعضی از مناطق یه جوری رطوبت هوا که هرچی کبریتا رو ما میزنیم روشن نمیشه. حالا خودشون چه میکنن اون بنده های خدا بلدن دیگه، اما هرچی میزنیم روشن نمیشه، این کبریتا نم کشیده عرض بخدمت. میگن مانع وجود نداشته باشه، اگر مانع وجود داشت اون مختزی هر چند چوب و کبریت و آتش هست اما شعله ای بر نمیخیزد. اینها میگن عامل و مقتضی برای هدایت ما بود، خدا فرستاده بود، اما شما مانع شدید، نگذاشتید ما ایمان بیاریم. اگر شما مستکبران نمی بودید، لکن نامؤمنین، ما هر آینه جز به مؤمنین بودیم و به هدایت می رسیدیم. خب این ادعای اول. پاسخ: قال الذین استکبروا، می گویند مستکبران، اینو مستضعفان گفتند، جماعت پیرو در طول تاریخ، حالا جلودارا میگن، میگویند للذین استضعفوا، به این مستضعفان، انحن صددناکم عن الهدى. خوب دقت بفرمایید چقدر تحلیل اجتماعی عجیبی رو قرآن مطرح میکند. انحن صددناکم عن الهدى، آیا ما مانع شما از هدایت شدیم؟ بعد از جاءکم، بعد از اینکه هدایت اومد، وحی بود، تنزیل بود، فطرت بود، همه چی بود؟ نه، بل کنتم مجرمین، شما خودتون یه طوریتون میشد، بلکن تو مجرمین، شما خودتون مجرم بودید و چنین میلی را داشتید که آمدید و پیشنهاد ما گرفتید و پس سر ما حرکت کردید. گروه اول مدعی شد که شما عامل تباهی ما هستید، شما عامل بی تقوایی ما، بی دینی ما، انحراف ما، فسق ما، فجور ما، حاکمیت شما بود که ما را به اینجا کشید. اون جلوداران میگن نه، شما خودتون مجرم بود، میل خود شما بود که چنین و چنان شد. خب حالا من ادامه بدم تا جنبندی رو از خود قرآن بازگو کنیم. و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، برای بار دوم کی میگه؟ مستضعفان. خب پس اول مستضعفان گفتن شما عامل فساد ما بودید که جلودار بودید، خط فکری اجتماع دست شما بود، شما تعیین فرهنگ کردید، شما رسانه ها رو در اختیار گرفتید، شما چنین و چنین کردید، ما را به اینجا رساندید. گروه مستکبر گفتن نه، شما می توانستید نپذیرید، شما خودتون میل به جرم داشتید، می توانستید تبلیغات ما، روش ما، فکر ما رو قبول نکنید و چنین نیایید به این صحنه به کفر و شرک هم کارتون کشیده نشه. و قال الذین استضعفوا، اما میگویند اینها که مستضعف شدن، للذین استکبروا، برای بار دوم، نه، بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. میگن ای گروه مستکبر، میدانید ماجرا چیست؟ اینه که بل مکر اللیل و النهار، یعنی مکرکم باللیل و النهار صددنا، روش مکارانه شما باللیل و النهار، یعنی شما یک دم دست بر نداشتید، آن با آن شبکه های شما کار میکرد، آن با آن از خطوط فکری شما و حجمه های فکری شما بود، آن با آن روش های اقتصادی خودتون رو به ما دیکته کردید، تبلیغاتتون تمام وجود ما را گرفت، روش حجمه های شما کاملا حاکمانه بود، شب و روز اون هم با مکر، با فریب، با دغلکاری، با ظاهرسازی، با موجه سازی، با عناوین موجه، شما پر کردید فکر و مغز ما را، شما اصلا چنین فرو آمدید در زندگی ما، در وجود ما، بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا، آمرانه اومدید چنین بر ما حاکم شدید، ان نکفر بالله، و نتیجه این شد که ما کفر به خداوند ورزیدیم، نتیجه اون شد که ما از مسیر ایمان بدر شدیم، و نجعل له اندادا، و برای خداوند شریک کند دمانند و مثل قرار دادیم، و چنین و چنان. به اینجا که میرسد خداوند ادامه نمیده این گفتگو رو، دیگه این گفتگو رو بازگو نمی کند. دو سه نکته مهم هست. استعذار دارید که در اسلام ظلم چیزیست و تظلم چیز دیگری عزیزان، یعنی اگر یک کسی ظالم است مجازات ظلمش رو باید ببیند، اما هم اگر کسی متظلم است، یعنی ظلم ظالم رو میپذیرد بیچون و چرا، مانند ظالم است، تفاوتی با ظالم ندارد. یعنی ظالم، ظلم و تظلم دروی یک سکه است. توجه می فرمایید این مجموعه مقاله دقیقا این گفتگوی اینها منطبق میشه بر این معنا. اونها این که به تعبیری مثال خود قرآنی می زنن، ببینید قرآن میگه فاستخف قومه فاطاعوه، فرعون اومد کار کرد و فکر مردم، اینا رو تخفیفشون کرد، اینا رو تحقیرشون کرد، اینا رو کوچکشون کرد، ذلیلشون کرد که بر اینا حاکمیت پیدا کنند. اما از اون طرف قضیه کسی که فرعون را فرعون کرد خود این مردم بودند. اگر مردم و جامعه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اگر این مردم نمیپذیرفتند باد شدن این فرعون را تا بدان که فرعون فرعون نمیشد. توجه دارین؟ این منطق قرآنه. یعنی خداوند از یه طرف این ظالمان میان چکمه های خودشون رو، فرعون ها میان حاکمیت خودشون در جامعه ظالمانه تثبیت کنن، اما اونها هم که میپذیرن، میدان به اینها میدن، پذیرش میکنن، بالاخره نشان میدهد عزم جدی برای مقابله و مواجهه نبوده است از این مردم که چنین حالتی پیش اومده است. به همین خاطر به اینجا که میرسد قرآن دیگه پاسخ بعدی رو مطرح نمیکنه، ذات باری تعالی. پس مستضعفان میگویند به مستکبران که شما امروز ما را بدبخت کردید. خب یه طرف قضیه درسته، بله، اینها دامهای فساد رو، اینها روشهای تباهی رو، اونی که میبینید بالاخره در دنیای امروز خودمون صاحبان قدرت و صاحبان سرمایه این که حاضرن برای توسعه قدرتشون و برای توسعه ثروتشون هر جنایتی در هر مملکت دنیا برپا کنن و به دنبال اون مدعی حق باشن، مدعی نمیدونم چه باشن و عناوی و تیترهای جالبی هم برای خودشون داشته باشن. خب اینها جلوداران اجتماع هست. اینها کسانی هم که چنین عرض به خدمتون اجحافی دارن از جهت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی بر جامعه بشریت وارد میکنن. اما جایی که اراده انسان ها، جایی که خواسته انسان ها به صحنه بیاید، خب باز نمونه های اون رو هم در دنیای خودمون دیروز، امروز و در آینده هم خواهیم دید. وقتی اراده انسان ها میاد میایسته مقابله میکند، برمیخیزد به صحنه میاد، قصه عوض میشه. این زیاده خواهی این توسعه ها رو محدود میکند. از یه طرف اون جلوداران سعی خودشون رو میکنن، از یه طرف این به تعبیر قرآن مستضعفین نباید میدان رو به استکبار بدهند و مستکبران بدن که چنین فضایی پیش بیاد. اما وقتی او با تلاش تمام می آید و مکر و لیل و نهار می کنه، از هر امکانی استفاده می کنه، مستضعفین هم پذیرا می شن، به تعبیر ما کوتاه می آن، نتیجه می شود که قرآن می گوید به اینجا می رسد که و اثر رو ندامه. فعل فعل جمع میاد، هم در حق مستکبرین است هم در حق مستضعفین. بله البته اونها که جلودارانند، قرآن این رو در جای دیگه داره، ضعف عذاب دارن، یعنی عذابشون دو چندان و اونشون دو چندان، اما این مانع نمیشه که اون گروهی که پذیرای ظلم اینها، پذیرای الحاد اینها و شرک و کفر اینها بودند و پیشنهادهای اینها، از عقوبتشون کم بشه، هرچند جلوداران عقوبت بیشتری رو میبینن. فرمود و اثر رو ندامه. اینجا عجیبه، خداوند چه چیزی رو مطرح میکنه؟ ببینید اثر رو و اثر رو ندامه. اولا ندامه رو قبلا خدمت دوستان عرض کردیم، یه کاری رو انجام ندادیم، ماه رجب گذشت، یه سری کارها میخواستیم انجام بدیم انجام ندادیم، الان که تو شعبانی منگشت به دهان میگیریم، میگیم ای وای وا حسرتا علا ما فردت فی جنب الله. دلنگرانی و ابراز ناراحتی بر کاری که میخواستیم انجام بدهیم و انجام ندادیم، نام اون حسرت هست. ناراحتی بر کاری که نباید انجام میدادیم و انجام دادیم، نام آن ندامت است. ما متاسفانه یا حسرت داریم یا ندامت داریم، یا دلنگرانیم بر آنچه باید انجام میدادیم یا بر آنچه انجام ندادیم. اینجا فرمود و اثر رو ندامه. مفسرین کلمه اثر رو ندامه رو میگن این یعنی اینها ندامت و پشیمانیشون هر دوشون، هم مستکبرین هم مستضعفین، دیگه در حضور قیامت و اهل قیامت پنهان کردن، دیگه ادامه ندادن، دیگه هر دوشون ایستادن، دیدن دیگه بیشتر از این آبروی هم رو نبرن، دیگه اینها ساکت شدن و پنهان کردن ندامت خودشون. لما رعب العذاب، لما رعب العذاب، وقتی عذاب الهی رو دیدن دیگه دهان بستند اینا. اما بعض از مفسرانی که اون بعد ادبیشون قویه، اینجا یه جمله دیگه میگن که به نظر من درست میآید و اون اینه که میگن این اثر رو به معنای پنهان کردن نیست، این از الفاظ ازداده. الفاظ ازداد رو گاه خدمت دوستان گفتیم، و لیل ازا عس اسه، سوگند به شب هنگامی که میآید، اس اسه، سوگند به شب هنگامی که میرود، اس اسه، بر دو معناست. اور به معنای ایام عادت ماهانه، به معنای پاکی، ایام طهارت. جان به معنای سیاه، به معنای سفید. الفاظی داریم در کلام عرب که دقیقاً دو معنای زد رو دارن، به اینا میگن الفاظ ازداد. در فارسی هم داریم، بارها نمونه‌شو خدمت دوستان عرض کردم. این فعل اثر رو از الفاظ ازداد است و اثر رو ندامه پنهان نکردن، دیگه به جایی رسید که دیگه فریادشون بلند شد، ابراز کردن، گفتن دیگه هر دومون بدبختیم، هر دومون بیچاریم. و اثر رو ندامه لما رعب العذاب، اما و جعلن هل اقلال فی اعناق الذین کفروا، اما دیگه فایده ای ندارن، چون مستضعفان، چه این مستکبرانی که به کفر به اینجا کارشون کشید، زنجیرها به گردنشون قرار میگیرد و قرار میدهیم اقلال و قلها را در گردنهای اینها، در گردن این کافران. خب این زنجیر و قل چیه؟ هل یجزون الا ما کانوا یعملون. خود قرآن تفسیر میکند که این زنجیرها چیزی نیست مگر عمل کردهایی که در دنیا نشان. زنجیر حقارت، زنجیر اسارت، زنجیر ظلم، زنجیر زیاده خواهی، زنجیر جاه طلبی، زنجیر شهوت پرستی، هر آنچه در دنیا عامل زنجیر اینها بود که اینها رو منعشون میکرد، زمینگیرشون میکرد، حبسشون میکرد، فردای قیامت جلوه اون تجسم اعمالشون، ملکوت اعمالشون در دنیا اونچنان ظاهر میشود که گریبانشون و دست و بالشون رو میگیرد. این زنجیرها همون زنجیرهایی است که امروز در دنیا انسانها دور خودشون میتنن و قرار میدن. لذا بسیار صریح و جدی فرمود هل یجزون الا ما کانوا یعملون. آیا اینها که میگیم خداوند چنین میکند با اینها، خدا که با بندگانش عداوتی ندارد؟ آیا اینها هل یجزون، آیا جزا داده میشوند جز آنی را که عمل کردن در دنیا؟ چون مستضعف، چون مستکبر، هر دوشون به سزای اعمال خیش خواهند رسید. و برای پشتوانه سازی مطلب و ما ارسلنا فی قرية من نذیر، یه تحلیل اجتماعی زیبایی هم پشت مطلب میخواباند ذات باری تعالی که باید انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز ادامه بحث رو انشاءالله تقدیم کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرما.